بعد خداوند می‌فرماید گواه باشید، به خاطر او پیروانش را از آتش جهنم امان دادم.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
پیامبر اکرم درباره مقام شفاعت فاطمه علیها السلام چه فرموده است؟ الف: فاطمه جان، خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم تو خشم میگیرد و به خاطر خوشنودی تو خوشنود میشود. ب: مژده باد تو را که نزد خداوند جایگاهی ستوده داری که با آن برای دوستان و شیعیانت شفاعت میکنی. جیم: فاطمه هرگاه به نماز می ایستد، خداوند می فرماید گواه باشید، به خاطر او پیروانش را از آتش جهنم امان دادم.
یادتون باشه، فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم، هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج FM، ردیف 96.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. سببی که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. یکی از موضوعات مهمی که همیشه برای پوشش خانم ها مورد توجه قرار گرفته، انتخاب رنگ هاست.
خیلی رنگ های شاد دوست دارم. اصلا از رنگ تیره خوشم نمیاد، خیلی دلم میگیره.
رنگ روشن کلن به نظرم برای جوان هاست. رنگ های تیره البته بنا به یه دلایلی برای بعضی جاها رنگ های تیره مناسب تر، ولی خب کلن رنگ های روشن روحیه رو شاداب تر میکنه.
هر کدوم از رنگ ها معنا و مفهوم خاص خودشونو دارن و یکی از اصول مهم در طراحی لباس انتخاب نوع رنگ هاست. و رنگ برای طراحان لباس یکی از انتخاب‌های تأثیرگذاره. خانم سمانه محمدی، مدرس دانشگاه و طراح لباس:
رنگ‌ها اصلا صحبت می‌کنن. تمامی رنگ‌ها دقیقاً مفاهیم خود رنگ هم باز مطالعه و کتاب رنگ‌شناسی، تمام اینها پیشینه‌هایی که اصلا توی کشورهای مختلف هر کشوری یک نماد و رنگی داره. رنگ‌هایی که برای هر کشور استفاده میشه متفاوت هست. خود این رنگ ها نشانه مثلا میتونید همین آبی فیروزی شرقی بودن یا اسلامی بودن. رنگ فیروزی یکی از رنگ هایی است که قشنگ مشخص میکنه، یا مثلا زرد توی چین. تمام اینها مشخص میکنه که مال کدوم منطقه. یه هنرمند ایرانی وقتی کاری میذاره روی زمین یا هر هنرمند دیگری، چون توی یک فرهنگ توی یک کشور بزرگ شده، از اونجا داره استفاده میکنه، از فرهنگ اونجا، تو اون فرهنگ بوده. شما ناخودآگاه این کار رو اصلا میکنید، یعنی شما ناخودآگاه یک سری رنگ ها زمینه ذهنی شما شدن. خب یعنی شما هر چقدر هم سعی بکنید اروپایی طراحی کنید، شما یک ایرانی هستید. مطمئنن اون شرقی بودن و ایرانی بودن تو کارتون حس میشه.
یعنی هر دفعه که میرم لباس بخرم، مثلا میگم میرم این دفعه تیره بخرم، اما باز روشن در میاد، چون واقعا شاد میشه آدم. من خیلی دوستم کفشا رو رنگ روشن دوست دارم، حتی مانتو رنگ صورتی، رنگ سبز، این رنگا رو بیشتر میپسندم تا رنگ تیره. اصلا از رنگ تیره خوشم نمیاد، خیلی دلم میگیره. اصلا تو لباسایم همه مدل لباسی که میخوام فقط رنگ روشن است، رنگ آبی، صورتی، قرمز، این رنگا خیلی خوشگله، یعنی به چشمم خیلی میاد،
روحیه رو شاداب کنه. حتی تو نظر دیگران که میبینن، شاید حتی اون لباس که رنگش تن منه باعث شادی دیگران هم بشه. حالا نبگم مثلا بخواد براشون مورد خاصی به وجود بیاره، یا مثلا بگم برای اینکه طرف جذب بشه اینو تن کنیم.
هر رنگی برای خودش زیبایی هایی داره، حتی اگه تیره باشه. سوال هاست که خیلی ها عنوان میکنن حجابی که با رنگ تیره است باعث افسردگی میشه. خانم دکتر چاوشی روانشناس:
خیلی نمیتونه یک مبحث علمی با پایه و بنیانهای علمی باشه، به دلیل اینکه باز برمیگردیم به اون هنجارهایی که ممکنه در یک جامعه وجود داره. و گاهی از اوقات ما میبینیم افرادی این رنگهای بسیار زننده رو انتخاب میکنن که گاهی از اوقات خیلی میخوان مورد توجه قرار بگیرن. هیچ کدوم از ما برای مورد توجه قرار گرفتن در مورد این موضوع ناراحت نیستیم و به هر حال خوب رفتار میکنیم، خوب لباس میپوشیم. ولی افرادی هستن که از طرق غیر عادی، روشهای غیر عادی، مثلا همین انتخاب رنگهای بسیار زننده میخوان مورد توجه باشن. گاهی از اوقات میبینیم حتی توی رفتارهای این اشخاص، رفتارهاشون به شکل نمایشی و پرزرق و برق هست که اگر این حالتها شاید امتداد بیشتری داشته باشه یا زیاد بخواد تکرار بشه و عمیق‌تر و شدیدتر باشه، حتی میتونه بعضی از اختلالات شخصیتی رو به لحاظ روانشناسی به ذهن آدم خطور بکنه.
خب به نظر من که هر کسی اولا یه سلیقه‌ای داره، بعدش هم این لباسای رنگ روشن و حالا که مد روز و چه میدونم لباسای رنگ روشن کلن به نظرم برای جووناست. یعنی خود من اینجوری ترجیح میدم که بیشتر دوست دارم رنگایی که دلم میخواد، حالا فرق نداره تیرو روشن، دوست دارم اونجوری که اون رنگی که دوست دارم بپوشم. دلم نمیخواد کسی بهم ایراد بگیره که چرا این رنگ روشن رو پوشیدی، ممکنه جلف باشه یا سبک‌تر به نظر بیای. من فکر میکنم جوونا اونجوری که دوست دارم باید بگردن. توی این مقاطع سنی که دارن، بعضی حالا جوانات بین 18 تا 25 سال خیلی رو تیپ میگردن، دوستانن هم اونجوری که دلشون میخواد تیپ بزنن و دوستانن اونجوری که واقعا دوست دارن بگردن.
عرف جامعه رو باید در نظر گرفت، چون بالاخره ما داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، با این مردم زندگی میکنیم. نه اونقدی که با جامعه کلا یه رنگ دیگه بشی، نه اینقدر که دیگه انقدر خودتو حبس کنی که خودت از زندگی لذت نبری. یعنی یه جوری باشه که هم خودت دوست داشته باشی، هم خیلی با جامعه متفاوت نباشی، کلا یه رنگ دیگه بشی.
جوان‌ها رنگ‌های شاد رو برای انتخاب لباساشون دوست دارن، اما استفاده بیش از حد و بدون اصول از رنگ‌های زننده آیا نشون دهنده شاد بودن طرف مقابله، یا اینکه این انتخاب‌های غیر اصولی در انتخاب رنگ‌ها یه نشونه دیگه هم داره؟ دکتر وحید امدادی روانپزشک:
هیچ اشکال نداره که یک جوان در پوششش از رنگ‌های شاد استفاده بکنه، ولی ما معتقدیم که رنگ لباس جوان نشونه سرزندگیش باید باشه و تأثیر مثبت رو خودش و اطرافیانش بذاره. ولی اگه از این رنگ‌های تند به افراط استفاده بشه، اون موقع زننده، نازیبا و نامتعارف میشه. حدودا 26 سال پیش بود، من یه آقای میانسالی رو دیدم که کت شلوار قرمز تنش بود، پیرنش قرمز بود، کمربندش قرمز بود، یه جوراب قرمز پاش کرده بود، کفشش قرمز بود، یه کلاه لبه‌دار سرش بود که اونم قرمز بود و عینکی هم زده بود که فرمش قرمز بود. ببینید، لازم نیست که شما هنرمند باشی بگید این ترکیب از پوشش نازیبا هستش. چرا؟ چون افراد در استفاده از رنگ‌های تند پوشش رو نازیبا میکنه. و لازم نیست که روانپزشک باشی بگی این فرد یه مشکلی داره انگار، و الا این همه افراد در استفاده از رنگ‌های تند به چه معنایی هست؟ به خاطر اون یکی از مصادیق پوشش‌های نامتعارف استفاده بیش از اندازه از رنگ‌های تند است.
من با لباس‌های رنگ روشن موافق هستم. به خاطر اینکه احساس می‌کنم لباس‌های تیره روحیه‌مو خراب می‌کنه. خودم شخصاً اینجام تو جامعه هم نظرم همینه. به خاطر شغلی که دارم با مردم خیلی تماس دارم. احساس می‌کنم رنگ‌های روشن خیلی تو روحیه مردم تاثیر می‌ذاره. هیچ ممنوعی به نظر من منعی هم نداره. اگر با رعایت حدود حجاب استفاده بشه اشکالی نداره رنگ‌های روشن ترویج پیدا بکنه تو شادی و نشاط عمومی مردم هم خیلی تأثیر میذاره.
برخی رنگ‌های جیغ و خیلی مثلا نامنظم به نظر من جالب نیست.
مثلا چه رنگی؟
مثلا فرض چه رنگیش نمیتونم بگم، حالا مثلا فرض قرمز خیلی مثلا جیغ یا رنگ‌های فرق نمی‌کنه، نمیدونم چطوری بگم، ولی منظور رنگ‌هاییست که سنگین نباشه، وزین نباشه، اینها به ذوق بزنم.
همونطوری که گفتیم همه رنگ‌ها برای خودشون زیبایی و مفهوم خاصی دارن و باید درست و بجا در پوشش انتخاب بشن تا ما با پوشش‌های نابهنجار روبرو نشیم. خانم دکتر منصور سادات چاوشی:
ما به تناسب رنگ‌ها رو انتخاب می‌کنیم. یعنی شخصیت سالم شخصیتی نیست که لزوماً همیشه و همیشه رنگ‌های بسیار روشن رو انتخاب بکنه و ما بگیم این فرد به لحاظ روانی سالم هست. نه، ما فردی رو میتونیم بگیم به لحاظ روانی سالم هست که رنگ‌ها رو به تناسب انتخاب بکنه و نرم جامعه رو هم بتونه رعایت کنه. الان نرم جامعه ما فرضاً چادرهای رنگ‌های تیره رو توی اجتماع بهتر میپسندن و زمانی ما داریم این رو آگاهانه انتخاب میکنیم که میخواییم از اون هنجار جامعه تبعیت کرده باشیم، ولی زمانی که در منزل هستیم میتونیم از رنگ‌های شادی که به دلخواه خودمونم میتونیم انتخابشون کنیم استفاده بکنیم و این در واقع ربطی به افسرده شدن یا اینکه روحیه خمود داشتن نداره.
من با رنگ‌های روشن واقعا
بیشتر رنگ‌های روشن رو استفاده می‌کنم، چون احساس من تو روحیه بیشتر تاثیر می‌ذاره، روحیه آدم شادتر میشه. بعد رنگ‌های تیره البته بنا به یه دلایلی برای بعضی جاها رنگ‌های تیره مناسب‌تر، ولی خب کلاً رنگ‌های روشن روحیه رو شاداب‌تر می‌کنه. یا حتی رنگ‌های تیره باعث دلزدگی و غم‌زدگی و از این جور چیزا میشه.
نه حالا این خیلی من قبول ندارم، چون یه سری خانم‌ها هستن البته فرق میکنه، مکانا هم فرق میکنه، یه سری شرایط هم فرق میکنه، ولی این تیپ مشکی خانوما نه، به نظر من برای که افسردگی میاره نیست. حالا یه سری این تیپو میپسندن، ولی من خودم شخصا دلم نمیخواد اصلا رنگای تیره بپوشم.
این موضوع انتخاب رنگ‌ها برای پوشش و بحث رنگ‌های شاد و رنگ‌های تیره و شاد بودن و افسردگی موضوعیه که خیلی‌ها بهش توجه کردن و همین موضوع در برنامه سمت خدا هم توسط حجت الاسلام رنجبر پاسخ داده شد.
تمام با حجاب‌ها باید افسرده باشه و از اون طرف تمام بی حجاب‌ها باید با نشاط باشه. اینطوری نیست. ببینید اگر یه روزی همین رنگ سیاه مد بشه، همین خانم اون مد رو دنبال نمیکنه، اون وقت هم میگه افسردگی میاره، نخواهد گفت. از این گذشته ببینید دین اصلا در رابطه با رنگ حرف نمیزنه، رنگش به خود شما واگذار میکنه. دین فقط روی حد صحبت، حدش رو اندازش رو تعیین میکنه، میگه تا چه اندازه شما باید پوشیده باشید. همین. البته در بین رنگ ها بهترین رنگ رنگ سیاه هست. چرا؟ چون رنگ سیاه برای نامحرم هیچ جلب توجهی نداره.
لیسانس روانشناسی دارم، از طرفی توی فروشگاه لباس زنونه کار میکنم. چیزی که این وسط وجود داره، عرف جامعه ما با عرف کشورهای دیگه خب خیلی متفاوته. اینو به نظر من اگر بر اساس دیدگاه آدم و عقاید آدم بسنجیم خیلی بهتره. من خودم به شخص لباسی عرف نمیدونم و غیر متعارف میدونم که از اون بیشتر جلب توجه کنه و معطوف کنه ذهنای دیگر رو روی یه سری مسائل دیگه که نباید اینطور باشه. من اینو غیر متعارف میدونم.
و به نظرت رنگ مشکی هم میتونه جلوه‌گری داشته باشه؟
بله بله، همین، حرف دیگه ندارم.
گاهی همین رنگ‌های تیره هم میتونن در پوشش جلوه‌گری داشته باشن. نکته مهم یه جای دیگه است. خانم دکتر عبدالباقی، کارشناس حوزه زنان و خانواده:
مطلوبه جوری رفتار نکردنه که جلب توجه نامحرم از نظر جنسی بشه. مثلا کسی تمام بدنشو با چادر مشکی بپوشونه، بعد بیاد دوتا چشم درشت داشته باشه، این دوتا چشم درشتشو کادر کنه و با چادر مشکی پوست سفید و روی گرفته دوتا چشم مشکی درشتشو بذاره بیرون. این زیباییه که ممکنه جنبه خطرناک داشته باشه، ولی اگر این معمولی رو بگیره اصلا ممکنه این تأثیر رو نداشته باشه، چون در کنار چشمای زیباش ممکنه مثلا بقیه اجزای صورتش خیلی هم عادی باشه. بحث اینه که ما باید جلب توجه کننده از نظر جنسی نباشیم و چیزایی که رو این زمینه تأثیر میذاره رو جلوشو بگیریم.
همین چادر مثلا، چادر معمولی که خیلی خانوما سر میکنن، اون سر میکنه ولی مثلا چادر پایینشو جمع میکنه زیر بغلش، یکی چادر رو میندازه رو کولش مثل اینکه مثلا داره میره بیابون، یکی مثلا چادر اومده نصفه سرش، همه مثلا موهاش بیرونه. اصلا یه جوری از واقعا اگر استفاده از چادر نکنه بهتره.
خودم مانتوی هستم ولی برای چادر احترام خیلی زیادی قائل هستم و چیزی که این وسط وجود داره، آدمای خیلی زیاد میبینم چادر سرشونه ولی اون احترام و حرمت چادر رو نگه نمیدارن. این به نظر من وقتی خانم چادر میپوشه ولی از لحاظهای دیگه رعایت نمیکنه مسائل حجاب، اون به نظر من خب غیر متعارف میشه گفت دیگه.
من از این چادریایی که خیلی شیک و تر تمیزن کیف میکنم وقتی میبینمشون، دوست دارم همیشه خودم اونطوری باشم.
مهم اینه که پوشش، رنگ و نوع لباس متناسب با جامعه اسلامی و عرف ما باشه. حتی اگه چادر باشه با رنگ تیره و احساس نشه که ما با پوششی نابهنجار و نامتناسب روبرو شدیم. دکتر وحید امدادی:
یک شی، یک فردی و یه اصلا چه زیبا هستش؟ یک شی وقتی گفتن که زیبا هست که توش تقارن، تعادل، تناسب، توازن، تضاد نظاممند، نظم و ترتیب، سادگی، ارسان خدمت، شکوه و عظمت و هماهنگی بین اجزا و کل پیوسته درش رعایت شده باشه. اینها اصول زیبایی شناسی است و اگر یک چه یکی یا چند از این صفات رو داشته باشه زیبا است، ولی وقتی نقض بکنه اینها رو، او رو نازیبا تلقی میکنه.
نظر شما چیه؟ این روزها چه نوع پوشش و رنگ‌های نامتعارفی رو در جامعه می‌بینید؟ خود شما در انتخاب حجاب بیشتر چه نوع رنگ‌هایی رو می‌پسندید؟ منتظر پیام‌های شما هستیم. در ضمن به ما بگید چه موضوعاتی درباره حجاب رو بررسی کنیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
عزیزان شنونده، همراهان دوست داشتنی رادیو معارف، بسیار خرسندیم که با شما بزرگواران هستیم. تلاش همکاران عزیزم در گروه‌های مختلف برنامه ساز در قالب برنامه‌های مختلف و متنوع در بخش‌های متعدد پخش رادیو معارف تقدیم شما سروران گرامی میشه. در این نوبت تا لحظاتی دیگر برنامه پرسجو رو تقدیم میکنیم و ساعت 9 هم بانوی بهشت پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قادری درباره آشنایی با شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. شمیم احکام رو ساعت 9:30 براتون پخش میکنیم و در ساعت 9:40 به احترام ایران رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. این برنامه با یک موضوع اقتصادی تقدیم شما خواهد شد. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی در برنامه پرسجو به یک سوال اعتقادی شما پاسخ میدن. شما عزیزان میتونید سوالهای خودتون رو در موضوعات مختلف معارفی از جمله سوالهای اعتقادی برای ما ارسال کنید. در برنامه‌های مختلفی که با این مبحث و این موضوع تقدیم میشه به سوالهای شما پاسخ خواهیم گفت، از جمله برنامه پرسوجو که به مدت 10 دقیقه برای این لحظه شما شنوندگان خوب رادیو معارف در نظر گرفته شده. استاد محمدی هم که معرف حضور همتون هستن با بیان سلیس و روان سعی میکنن که سوالهای اعتقادی رو بگونی پاسخ بدن که برای همگان قابل استفاده باشه. این برنامه رو بشنوید.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
با عرض سلام، به حدیثی برخورد کردم که مفهوم آن برایم روشن نیست. از استاد خواهش میکنم که حدیث رو توضیح بدن، که ترجمه کیشون فرستادن از این قراری که بندگی گوهری است که انتهایش پروردگاری است. حدیث معروف امام صادق علیه السلام که فرمودن العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. توضیح خواستن، نخمه شما هستیم جناب استاد.
این نقل است که در کتاب مصباح الشریعه اومده، با اون کتاب منسوب به امام صادقه و انتصابش به امام صادق ثابت نشده، گرچه مورد توجه و عنایت عرف هاست و خیلی بهش اهمیت میدن اینها، ولی از لحاظ اون علم سند شناسی نسبتش به امام صادق مشخص نشده. فقط داره قال صادق علیه السلام و سندی برایش ذکر نکرده. مطلب دوم این که عبودیت در واقع همون هدف نهایی کمال انسان و اون کمال نهایی انسانه. به عبارت دیگه انسان اگر در مسیر حرکتش به سمت کمال به مقام عبودیت برسه و به مقام این که در مقابل خداوند متعال خودشو نبینه، عبد مطلق بشه، چون کلمه عبد از عبد طریق هست، یعنی زمینش کوبیده شده، هموار شده، صاف شده، این هیچ شاخصه‌ای نداره، هیچ پست و بلندی نداره، صاف صاف. یه بنده به اون حد رسید که در واقع همون فنای مطلق در ذات باری تعالی است، که اگر فانی بالله شد باقی بالله خواهد شد، وقت این فانی مطلق قطره است که دیگه حتی از قطره بودن هم در آمده و با اقیانوس پیوسته و شده اقیانوس که قطره دریاست، اگر با دریاست، ورنه آن قطره با دریا دریاست. اگر انسان به اینجا رسید که بیان بگن عبودیت، به این مقام بیان مقام عبودیت که هدف آفرینش هم همینه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لیه عبودون حالا عبادتی است که انسانو به عبودیت میرسونه. اگر لیه عرفون هم معنا بکنیم باز همینه، چراغی است که انسانو به عبودیت میرسونه. این نماز معراج است که انسان رو پله پله میبره تا به مقام عبودیت برسونه، یا وسیله تقربی است که انسان رو به عبودیت میرسونه، از صلات و قربان و کل تقیین. روزه همینطور. خب اینا در واقع هر کدام نردبان هاییست که انسان رو پله پله بالا میبره تا به اون مقامی برسونه که بهش میگن مقام عبودیت یا هم مقام خلافت اللهی. خب وقتی انسان به اون مقام رسید، به اون مقام عبودیت رسید، اون مقام که هم مقام خلافت الهی باشه، انسان رو خداگونه میکنه، چون خلیفه باید نزدیکترین افراد به مستخلفان انهش باشه، وگرنه دیگه خلافت معنا نداره. پس اگه انسان به اون مقام رسید که مقام عبودیت باشه یا مقام خلافت اللهی باشه، در واقع به مقام خداگونگی رسیده، طوری که اگر به اون مقام رسید میتونه در امور تصرف کنه، به مقام کنفیکونی میرسه، آنچه که اراده کنه فوراً ایجاد میکنه، چنان که خداوند آنچه که اراده کنه فوراً ایجاد میشه. اون حدیث قدسی که فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی فعنی اقول شه کن فیکون و انت تقول کن فیکون. با عبادت، با اطاعت انسان پله پله میره بالا تا به مقام عبودیت برسه. وقت باطن این عبودیت میشه ربوبیت، خداگونگی، تصرف در امور. چون رب العالمین، اصلا خود کلمه رب به معنی همکاره. عرب ها به خانم خاندار میگن ربت الدار،
بله.
همکاره خونه. اگه انسان به اون مقام عبودیت رسید که همون مقام خلافت اللهیه، همون کمال نهایی انسان هست، همون بار یافتن به مقام عند الله هست که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وقتی انسان به اونجا که رسید، ظاهرش عبودیت، باطن این عبودیت ربوبیته. پس العبودیتو یعنی هم مقام نهایی انسان، کمال نهایی انسان. العبودیتو جوهرتون، یک حقیقتیست، یه جوهریست که کنهوها الربوبیه، باطنش چیه؟ ربوبیته. اگه انسان به مقام عبودیت رسید که همون قرب الالله هست، همون الالله است، انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک الرجعا، الی ربک المنتهى. اون به اونجا که انسان رسید، اون مقام که اسمش مقام عبودیته، خاکساری است، قطره است که دیگه از قطره بودن هم در اومده، دیگه در مقابل خدا برای خودش وجودی حتی قائل نیست، وجودش هم محو شده، همون فانی بالله شده، اون وقت باقی بالله میشه. باقی بالله میشه یعنی چه؟ یعنی این که به مقام خلافت اللهی میرسه، اون وقت میشه خداگونه که هرچه اراده کرد. این میشه ربوبیت، این که و انت تقول کن فیکون، به مقامی میرسی که تا اراده کردی فورا ایجاد میشه. این مقام مقام ربوبیته که به نیابت از خدا، به قائم مقامی از خدا انسان میتونه به اون دست پیدا بکنه. اولیاء خدا به این مقام رسیدن، این همون مقام جمع الجمعیست که اولیاء خدا داشتن و ائمه علیهم السلام به این مقام رسیدن. چون عبدالله شدن، اون وقت شدن خلیفت الله. خلیفه هم معناش همینه که بخواد قائم مقام اون مستخلفان اهل باشه.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس و جو شنیدین، اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
من یکی از کسانی هستن که اکثر اوقات بیکاری رادیو معارف گوش می‌کنم و قبل از سخنرانی یک حضراتی صحبت می‌کنن، یکی از برادران می‌فرماید که خدا نکند خدا از انسان روی برگرده. مضمونش اینه، یعنی خدا نکند که خدا انسان را به حال خودش واگذارد. آیا امکان دارد که خداوند بنده ای را به حال خودش رها کند؟ چون که با توجه به اطلاعات ما، خداوند خیلی از این طرف بزرگتر از اینه که بنده شو ول بکنه. چون بنده خدا میگه اگه تو یک قدم بری من 10 قدم میام و خیلی بنده شو دوست داره.
شخصی میگفت بدون توسل حاجتم را از خدا مستقیم گرفتم، مگر میشود خدا بدون توسل حاجت کسی را بدهد؟
یه سوال داشتم. یک روایتی من شنیدم که اگر کسی 40 بار غسل جمعه کنه بدنش سالم میمونه، و خب اگر وقتی بدن زیر خاک بره اصلا سالم بمونه یا نمونه یا اصلا به قول معروف از بین بره بدنش، چه خاصیتی داره، چه فضیلتی داره؟ اصلا جوابشو به من بده.
فرزندی را که در بدو تولد به خدا می سپاری، چرا در بعضی مواقع و در دوران نوجوانی رفتارها و عقاید غیر دینی در درونش نهادی نمی شود؟ کسانی که دست به خودکشی می زنند، آیا اینها جهنمی هستند یا تا آن موقع که هنوز زنده هستند توبه کنند بخشوده می شوند؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 3553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای.